آدم لطفی بکنه آدم قبول نکنه و اینا، این رو مصداق این روایت دونسته شده. اتفاقا همینجورم بود اونجا، وسط خیلی راحت تر بود، من دیگه رو نشده بود با تنگ باید میشستی آره، نه حالا من خود بودم تنگ بود به زحمت الله، حالا دیگه نه زمان محبت کرده بود و محبتش رو بسوشتنم کرامت نمی کنه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب تو بحثی که ما داشتیم این بود که فقه، یعنی روایات فقهی ما ناظر به روایات عامه، فقه عامه و فضای صدور هست. عرض کردیم دو مرحله بحث در اینجا وجود داره. یک مرحله بحث سر این هست که تأثیر توجه به فقه عامه در فهم روایات فقهی، این یک نکته که خب به این بحث میکردیم. خب به تناسب یه موردی رو مثال دادیم، موردی رو بحث کردیم در مورد تأثیرش، اون خمس در ارضی که ذمه از مسلمان خریده باشه. اینجا یک دو تا نکته اصولی اینجا هست، من حیفم میاد این نکات رو بحث نکنم و ولو اشاره اجمالی ازش عبور کنم. اون اینی که عرض کردم اولین کسی که با اشکال مرحوم صاحب معالم خیلی جدی برخورد کرده و زمینه پاسخگویی به این اشکال رو فراهم کرده آقا جمال خونساری. آقا جمال خونساری در حاشیه تشلمه مطلب صاحب معالم رو میاره ولی اون رو نمیپذیره، محصل استدلالاتی میکنه. نکته اصلی استدلالات اینه که این روایت ابوبیدی حمزا اطلاق داره، چون اطلاق داره این نباید اینجور معنا کرد. خب این که این مطلب اطلاق داشتن این روایت تکرار شده تو کلمات آقایون بعدی و مرحوم وحید بهبهانی و صاحب جواهر و دیگران، همین این عمده یه نکته‌ای که در مورد این روایت روش تکیه کردن برای تثبیت کلام مشهور اطلاق روایته. خب این در حالی که مطلب اصلی اینه که اطلاق در صورتی شکل میگیره که قرائن حالیه‌ای و خلافش نباشه، مثلا اصل اطلاق و ظهور متوقف بر عدم وجود قرائن حالیه. صحبت اینه که فقه عامه و اقوالی که عامه دارند و فقهای عامه دارند به منزله قرینه حالیه مانع انعقاد اطلاق میشود. حرف اصلی اینه، بنابراین این که اطلاق داره، این اطلاق بدون توجه به اون قرینه حالیه هست. بنابراین این مقدار بیانی که کلمات آیون هست مطلب تمام نیست. علت اصلیش اینه که اصلا به اون معنا مراجعه به اون فضا نکرده. این آقای بروجردی نکته‌ای که روش تأکید میکنه همینه، میگه ما باید اون فضا رو خوب بشناسیم. تأکید آقای بروجردی بر شناخت فضای صدوره و این عرض کردم برای فضای صدور در مثلا همین مسئله آقای بروجردی عقیدهشون این نیست که نتیجهش این میشه که این روایت رو اونجور معنا کرد، ولی به هر حال باید به این مطلب توجه بشه. این یه نکته. مرحوم صاحب معالم اینجا بحث رو که طرح کرده اینجوری تعبیر میکنه که با توجه به فتوای عامه آدم معلوم هست که این روایت ناظر به اون فتواست، یا من المحتمل که اگر احتمال هم داشته باشه که این روایت ناظر به اون فتوا باشه دیگه که نه اطلاق شکل نمیگیره. مرحوم حاج آقا رضای همدانی اینجا رو همین کلمه من المحتمل شکمی توقف کرده. ایشون میگه که اگر معلوم باشه که در زمان امام باقر علیه السلام این فتوا فتوای مشهوری بوده، ما مثلا میپذیریم، همینجور است که شما میگید، دیگه نمیشه به اطلاق روایت، اطلاق روایت شکل نمیگیره. ولی ثابت نیست، چون ثابت نیست القول به اطلاق، یعنی به اطلاق روایت عکس کردن اولا هست و مطابق احتیاط الان تعبیرش رو الان در همه یادداشت کرده بودم، عرض کردم علم ما نمیدونم چی شد، یه جایی انگار از دستم افتاده همین برگیاد که نوشته بودم، ولی حالا دیگه از حفظ مجبوریم بگیم. خب اینجا حالا ما که با توجه به اون قرائن و شواهد و امثال اینها رو که مطرح میکردیم و مجموع اینها، به نظر میرسه که نه، اطمینان بخش هست که در این مطلب در زمان صدور بوده، این فتوا بوده، اون فضا، خود این فتوا هم نباشه لااقل مسئلش در اون زمان یک مسئله مورد ابتلایی بوده و مشابهاتش مورد ابتلا بوده و این ناظر به همون مسئله مورد ابتلا هست که در اون زمان بوده و اینها، که بحثش گذشت. ولی من نکته ای که میخوام بگم این اختلافی که بین صاحب معالم هست و مرحوم حاج آقا رضا در این که صاحب معالم احتمال رو هم مضر میدونه، ولی مرحوم حاج آقا رضای همدانی احتمال رو مضر نمیدونه. یه بحثی هست مرحوم شهید فرد اینجا دنبال کرده. ایشون میفرماید که، حالا یه نکته قبل از اون بگم، ما در واقع میخواییم بگیم فقه عامه به منزله قرائن حالیه متصله به کلامه، مانع انعقاد ظهور میشه، نه قرائن منفصله. یعنی اون فضای حاکم باعث میشه که ظهورات کلام رو به نوع خاصی انعقاد ببخشه. بحث تو بعضی کلمات دیدم این رو به عنوان فقه عامه و اینها رو به عنوان قرائن منفصله تعبیر میکنن. نه، بحث این هست که اینا قرائن متصله است، البته قرائن حالیه است نه محالیه. حالا اینو من توضیح میخوام همه بدم. شهید صدر اینجا یه بحثی دارن که اگر ما احتمال بدهیم که یک قرینه‌ای متصل به کلام بوده باشد، این احتمال رو ایشون میفرماید که این قرینه متصل اگر مقالیه باشه، ظهور حال متکلم راوی این است که هر چیزی که دخالت در کلام داره نقل میکنه، همچنین قرائن حالیه خاصه باشه. فرض کن امام علیه السلام موقعی که این کلام رو فرمودن مثلا دست گذاشتن رو دهنشون، با حرکات دستشون اشاره کردن که این حرکات دست جزء مکمل دلالت بوده و دخالت داشته در دخالت کلام و امثال اینا. حرف تو بعد روایات ما داره که امام علیه السلام مثلا یه چیزایی که هست اون زمان ها به اصطلاح عقد حساب العقود، اعداد رو با انگشتان دست نشان میدادن. نمیدونم یک چه شکلی بوده، دو چه شکلی بوده، من بلد نیستم. به اصطلاح حساب الانامل، عقد الانامل، امثال اینها. بعد مثلا تو بعضی روایت هست میگه که امام علیه السلام کلمه 90 رو با انگشتان دستش نشون داد و عقد الاس 90 امثال اینا. احتمالا اصلا این 60ی که اینجا هست ممکنه به خاطر این بوده که 60 بوده، با این کلمه 60 رو نشون میدادن. انگشتان دست خودشون یک عقود الانامل، یه حساب خاصی بوده که نحوه محاسبش یه جوری بوده و امثال اینا. نمیدونم، حالا اون تو روایات ما اشاره هست و
سال چون بعد هم همینا جا
بله نه حساب جمل رفتی به این نداره، حساب جمل حرکتی نیست، حساب جمل الفاظ دیگه، ابجد هم و بودی اون حساب جمل اونه، اون رفتی به حساب عقود الانامل نداره. آها اون شاید مراد همین عقود انامل رو، حالا حساب جمل اون میگه تو اون روایتش اشاره به عقود الانامل داره، میگه حضرت با عقود الانامل تو اون که میگه ان ابو طالب اسلم چی و اینها، میگه امام علیه السلام با عقود الانامل چی چیه، اون روایت سختیه، خیلی هم دشواره اون روایت فهمش. مرحوم شهرانی تو حاشیه‌اش توضیحاتی در مورد اون روایت داده بود، عقد انامل یه چیزایی بوده من بلد نیستم. میگم حالا یه سری حرکات و چیزهای صوتی نیست، یعنی مربوط به کلام نیست، ولی قرائن حالیه ای هست که دخالت داره در شکلی ظهور کلام و کلام ما رو چیز میکنه. خب ما الان مثلا اینجوری کردن میگه حضرت علیه السلام
خوافه
این شکلی کرد، میگه و اشعار الا بطنه، تو اون روایت در حضرت میگه حضرت ولی هست به اصطلاح چرا ظهور نمی کنه و اشعار الا بطنه، میگه تو اون روایت این شکلی، این اشارات و امثال اینا این اشارات خاصه، این اشارات خاصه خب اگر نباش راوی نقل نکنه یعنی یه همچه اشاره مفهم معنا و مغیر ظهور کلام نبوده، ولی بحث اینا نیست، به ظهورات عامه ای هست که این ظهورات دخالت داره، ولی عرف متعارف اصلا توجه به این نداره که این ظهورات دخالت داره و چه بسا زمانه اینا رو تغییر بده. این مشکل قضیه اینه که دخالت اینها بعضی چیزها هست که دخالت داره ولی خود اون راوی هم نمیفهمه، اگرم بفهمه دخالت داره این که این بتونه تغییر کنه همسایه اینا رو توجه نداره. رو همین جهت سکوت راوی شهادت سلبیه نیست. من هم شهید صد می فهمن اینجا ما نمی توانیم به ظهور کلام اخذ کنیم و این یه چیزی هست که در اصول ایشون مطرح است و بعد اساتید معاصر هم پیروی کردند و امثال اینا. من تصور می کنم این به این گستردگیه یه کسی بخواد بگه سنگ رو سنگ بر نمی شه، آدم هر جایی که گیر کنه میگه شاید یه قرینه بوده، یه قرینه حالیه عامه‌ای بوده با ما نرسیده، امثال اینها این شکلی، اینجوری که ظاهر کلام شیفت و احیانا بعد رساتیری که من دیدم هیچ قرینه‌ای ذکر نمی‌کردن، همین به عنوان اینکه احتمال دارد که اینجا یک قرینه وجود داشته باشه، یعنی اطلاق به اعتماد اون بوده، همین از روایتی که ظاهرش یه معنی هست رفعیت می‌کردن. نه این مقدار به نظر میرسه که برخلاف بنه اوغلا یه اصالت ثباتی ما داریم، اون چیزی که الان ظهور داره ظهور زمان معصوم هم به همین شکل بوده و این اصالت ثبات در این مقدار ها، ولی در خصوص ماننفی در این مثالی که مثلا در زدم جایی که یک قرائنی مثلا وجود داره، مثلا ما نمیدونیم که اگر چون تو ماننفی ما عرض کردیم که یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که عمده این بحث زمان امام صادق هست، ما خب گفتیم این احتمال داره که روایت ابو عبیده حضا نقل شیخ مفید درست باشه، زمان امام صادق باشه نه زمان امام باقر که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق نقل کردن. این شکلی این جایی که این مدلی هست، یعنی یک قرینه وجود داره که اون قرینه امکان داره که مثلا زمان اون قرینه رو ما نمیدونیم که آیا متصل به این کلام هست یا متصل به کلام نیست، به قرائن این جور چیزها، یا مثلا این نکته‌ای که حاج آقا می‌فرمودن که مثلا مالک فتوای مالک، ولی اون اشکالات اشتباهی که در فتوای مالک شده رو بذارید کنارشون، می‌گفتن که مالک ولو زمان امام صادق بوده، ولی اینجور نیست که این فتواها یه دفعه در اومده باشه، اینا ریشه های تاریخی دارن و این ریشه هاش از قبل بوده و امثال اینا. من تصور میکنم این چیزایی که احتمال عقلایی قابل توجه داره بر این که به اصطلاح این در زمان صدور وجود داشته باشه، اینها مشکل هست، یعنی اون عرض کنم خدمت شما بنای عقلایی هست که بنای عقلا در این جور چیزایی که به این شکل وجود داشته باشه که یک مایسه الاعتماد علیه هست که نمیدانیم این مایسه الاعتماد در زمان صدور بوده یا نه، قرائنی هم اقتضا میکنه، طبع قضیه هم اقتضا میکنه که در زمان صدور این وجود داشته باشه و اینها. این که بگیم عقلاء اینجور احتمالات رو منفی میدونن و امثال این ها، اینا به نظرم مشکل هست. و اینه که تصور میکنم که حرف صاحب معالم اینجا درست‌تر باشه که احتمال این که به اصطلاح این روایت ناظر به فتوای عامه باشه، این احتمال مانع در مانحنفی، نه به طور کلی در مانحنفی، مانع اطلاق روایت ابو عبیده حضا و معنا کردن شبه اون جده مشهور باشه. البته این همه روی مبانی بود که این آیون یه مقدار تتبع در کلمات عامه نکردن، تتبعاشون کافی نبوده، ولی کسی اقوال عامه و اون فضای اون عامه رو تتبع کنه اونجوری که ما از آقای مدرسی طباطبایی نقل کردیم، و کسی هم مراجعه کنه به کتابهای خراجیه اون موقع، نمیدونم خراج ابو یوسف، خراج یحیی بن آدم، مطمئن میشه که فضا همین فضایی است که این روایات رو به او منصرف کنه. البته با ما حالا یه جور خاصی معنا میکردیم، ولی علی تقدیر صورت مسئله به نظر میرسه که این بحثی که اینجا مطرح هست، خمس مراد زکات مضاعف هست. حالا هر جور زکات مضاعف رو معنا کنیم تفاوت نمیکنه، به نظر میرسه که مطلب همین جور هست که صاحب معالم مطرح کرده و مطلبش درسته. خب این بحث تمام. مرحله دوم بحثی که ما اینجا داریم، مرحله، حالا این نکته رو بازم تأکید روش میکنم، زمانهای قدیم علما کتابهای عامه در اختیار نداشتن، الان که کامپیوتر آمده و کتابهای عامه در اختیار هست، این ضرورت داره که تا میشه تتبع رو انسان انجام بده. خدا سلامت کنه، یکی از رفقای ما میگفت اجتهاد استفراغ وسعه، این که انسان توان خود، و این وسع متفاوت، زمان قدیم یه مقدار بوده، الان استفراغش بیشتر شده. یعنی من گاه گاهی نگاه میکردم، خدا رحمت کنه مرحوم شفتی رو، حاج آقا به ما یه نقل اقوال علما رو کرده بود، یه کتابی بود، یه روز به من نشون دادن که ببین چقدر گسترده نقل اقوال میکنه. آدم حیرت میکنه که چقدر زحمت کشیده در نقل اقوال امثال اینا، واقعا زحمت کشیده بود مرحوم شفتی، سید شفتی، چقدر از تمام فقه رو شخم زده بود برای یه مبحثی بود که اقوال امثال اینا رو در بیاره. خب الان ما با چیزهای کامپیوتر و روش‌های به اصطلاح دیجیتالی به طور کلی، یک در زمان بسیار کمتری، خیلی بیشتر از اون مواردی که این آقایون میتونن مطالب در بیارن، میتونیم مطلب در بیاریم. اون رو دیگه باید نباید کم گذاشت، باید تا میشه هم یاد بگیریم که چجوری تتبع کنیم، استخراج اطلاعات کنیم، تازه البته اولش، یعنی بعد از اینکه اطلاعات آوردیم نحوه که کنار هم. چون الان یکی از مشکلاتی که احیانا بعضی از روشن فکرهای ما احیانا یا بعضی از جوانهای ما دارن، خیال میکنن چهار تا اطلاعات رو دست آوردن دیگه مطلب تموم شد. تازه اون اول اینه که چجوری از این اطلاعات بهره مند بشیم، این اطلاعات چجوری بفهمیم. خیلی اون فقه رو دشوارتر کرده به دلیل این اطلاعات زیادی که ما داریم، این اطلاعات جمع جور کردن و کنار هم چیدنش خب به این راحتی نیست. خب مرحله دوم بحث، بحث این بود که مرحوم آقای بروجردی فرمودن اگر عامه اتفاق نظر داشته باشن بر یک فتوایی از ائمه معصومین ردعی نیومده باشه، این به منظره امضاء فتوای اونهاست. خب اینو حاج آقا از آقای بروجردی نقل میکنن. من فرصت، یعنی تا جایی که تتبع کردم، مثالهای زیادی در این قسمت دوم تو کلمات آقای بروجردی پیدا نکردم. البته من جستجوام بر اساس یه سری چه کامپیوتری و یه سری واژه های خاصی بوده، احتمال داره تو جای دیگه آدم بگرده پیدا کنه. من تنها یه جا این مطلب رو پیدا کردم تو البدر الظاهر صفحه 295، ایشون یه بحثی داره در مورد صید لهوی. صید لهوی، ایشون میگه صید لهوی زمانهای قدیم خیلی معروف بوده، صید میکردن. حالا بحث اون خصوص فقه عامم نیست، بحث اینه که به خصوص میگه ثروتمندا و مترفین صید میکنن، میکردن در امثال اینا. هیچ روایتی ما نداریم که صید لهوی رو حرام دونسته باشه، چون یه بحثی هست در بحث صلات مسافر که این که کسی که برای لهو صید میکنه آیا این به عنوان چون سفر حرامه نمازش شکسته است، نمازش تمامه یا نه خودش عنوان مستقل. آقای بروجردی میخوان استدلال کنه خود این عنوان مستقله، خودش عنوانی موضوعیت داره، یعنی سفر لهوی باعث میشه که نماز دیگه شکسته نشه، نه اینکه به دلیل اینکه سفر محرم است و داخل در سفر معصیت و اینها. اونجا بحث سغرویه این که آیا این سفر معصیت هست یا نیست، و اینجوری مطلب روزهای سدی 395 با این مطلب که ائمه این یک امر مشهوری بوده، ائمه هیچ رد نکردن، این پیداست که حرمت نداره. این شبیه همین مطلبی است که حاجه ها می فرماید. من و آقای داماد چند جا بحث اصلی رو ایشون به همین استدلال کردن و این استدلال رو شاید استفاده از این قاعده در کلام آقای داماد بیشتر از کلام آقای بروجردی باشه. حاجه ها یه موقعی این مطلب از آقای داماد نقل میکردن، ازشون پرسیدم آقای داماد خودشون این مطلب رو میفرمودن یا اون آقای بروجردی نقل میکردن، گفتن نه آقای بروجردی هم نقل میکردن، خودشون رو تاکید داشتن روی مطلب ولی آقای بروجردی هم نقل میکردن. حالا این بحث بحث خیلی مهمیه. حالا بله،
حتی امور تعبدی سکوت امام
داله
بر امضا
میشه؟ بله بله بله. عرض کنم خدمت شما اینا، حالا این بحث اصل صورت مسئله، این صورت مسئله یه بحث مفصلی داره که من حالا بعضی از مقدماتش رو امروز شروع میکنم، اگر حالا یک زمانی مجالی شد ما نکاتی که در مورد این بحث هست، این قلط و قلطایی هست به اصطلاح، اشکالاتی که به این بحث هست رو مطرح میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. ما اینجا چند تا مقدمه در این بحث باید پی روی بشه. یکی این که امام علیه السلام وظیفه داره بیان احکام حلال و حرام رو کنه، وظیفه امام بیان احکام حلال و حرام، این مقدمه اول. این مقدمه اولا امریست عقلی، تکلیف اگر وجود داشته باشه شارع مقدس باید اون تکلیف رو تأخیر بیان از وقت حاجت، قبیح عقلا، تأخیر بیان از وقت حاجت عقلا قبیحه، و خب این قاعده ای است که تو اصول هم مکرر وارد شده. خب از یه طرف فرض اینه که این حکم رو شارع به اصطلاح این حکم تکلیف به این حلال و حرام انسان داره، خب خداوند باید بیان کرده باشه، و اصلا یکی از امور مهم برای اینکه چرا خداوند پیغمبر میفرسته امام رو به امامت نصب میکنه همینه. مرحوم خواجه طوسی در تجرید العقائد در بحث امامت میگه الامامت و لطفون لولا نقض غرض پیش میاد. الان میگم عبارت ها رو من مجبورم حفظی هم اینا رو چیز کنم، یاد داشت کرده بودم همشون. ایشون در بحث قاعده لطف چیزای مختلف داریم، لطف مغرب، لطف چیز محصل، اونا شو نمیخوام حالا وارد اون بحث قاعده لطف و یا ولی یه نکته‌ای که وجود داره، اگر یک امری به نقض غرض بیانجامد اون قبیحه. بحث این هست تکلیف مکلفین داشته باشن، از اون طرف برای این تکلیف بیانی نیاد، این قویه. ظاهرا این آیه ان علینا للهدا در آیه قرآن هم اشاره به همین هست. از یه طرف افراد موظف هستن تو مسیر هدایت گام بردارن، از یه طرف اگر خدا هدایت نکنه. بحث بیان احکام یکی از مصادیق للهداست. مرحوم عرض کنم خدمت شما عاشق محمد حسن مظفر در دلائل الامام، در دلائل الصدق، یه سری آیاتی رو که دال بر ضرورت امامت و حفظ رو میکنه، یکی از اونهاش ان علینا للهدا رو استیاره. آیات دیگه رو هم میگه و علینا قصد السبیل و چیزهای مختلف رو استدلال میکنه. به من روشن‌ترینشون ان علینا للهدا هست، اون رو حالا اینجا ذکر میکنم. یه نکته، اولا عقلا مطلب اینجوریه، ثانیا عرض کردم آیات قرآن هم و این مطلب دلالت میکنه. روایات متعددی بر این مطلب هست که اصلا فلسفه امامت همین هست. و مثلا در کافی جلد یک صفحه 170 روایتی خیلی زیادی هست که من حالا یک دوتش رو یادداشت کردم، فراوون روایت یک دوتا هم نیست، که روایتی که یه مقداری از جهت دلالت های بهتری داشت اونها رو یادداشت کردم و الا اصل مضمون مکرر هست. در کافی جلد یک صفحه 178 داره، میگه فی صحیحت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الارض لا تخلو الا وفيها امام کیما ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمهم لهم. امام فلسفه این که حتما باید امام باشه اینه که کم و زیادهایی که مردم در دین خدا انجام میدن اونها رو اصلاح کنن. یه روایت عبدالله ابن سلیمان العامری عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما ظالت الارض الا ولله فی حل حجه یعرف الحلال والحرام و ید اون ناس الى سبیل الله. و این همه آیه قرآن که میگه شما رو شهدا الشهدا علی خلقه قرار داده خداوند، این آیه در روایات میگه این شهدا ما هستیم. این یه بابی هست در کافی، قبل از اون هم در بصایر الدرجات وارد شده. در کافی جلد یک صفحه 109 باب فی ان الائمه شهداء الله علی خلقه، تو بصایر الدرجات صفحه یادداشت کرده بودم ولی انگار صفحه اونجا صفحه جلد یک صفحه 178 چاپ آقای معلم، همون چاپ قدیمیش هم یادداشت کرده بودم اون درست پیداش نمی‌کنم. این یه باب، یه بابی داره باب و ان الائمه هم الهدات، کافی جلد یک صفحه 191 بصایر الدرجات، اون چاپی که این برنامه کامپیوتر توش هست صفحه 78 چاپ آقای معلم، نه صفحه 29 چاپ آقای معلم جلد یک صفحه 78. خب حالا تو این یه روایت هم از این باب بخونم. اها از هر یک از این باب‌ها یه روایت یادداشت کردم. اون روایتی از شهداء الله علی خلقه که در بصایر صفحه 81 آینه اشاره اینجا یادداشت کردم اون روایتش. این روایت اینه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس قال نحن الشهداء علی الناس بما عندهم من الحلال والحرام و ما ضیعوه منه. ماها گواه هستیم، باید روشن کنیم که چه مقدار از حلال و حرام پیش مردم مونده، چه مقدارش از دست دادند و ضایعش کردند و تغییر دادند. که این روایت عرض کنم خدمت شما، این متنی که خوندم با سند صحیح در صفحه 516 این آمده، ولی یک دو تا کلمهش افتاده تو این چاپ قدیمی، تو این چاپ آقای معلم جلد 2 صفحه 479 اصلاح شده. هر دو رو در نبی بصیره، اون من اون متنی رو که خوندم به دلیل اینکه متن کامل‌تر بود افتادگی نداشت خوندم، والا اون سند صحیحش در صفحه 516 است که نحن شهدا علی الناس بما. البته تو چیز عرض کنم یه نسخه بدل هست، نحن شهدا علی الناس بما عندنا من الحلال و الحرام و ما بینهما، ما عندنا من الحلال و الحرام. من فکر ولی اون چیزی که مجموعا هست امام ترجیح ظاهرا با ما عندهمه، اون مجموعه موارد رو که نگاه کنیم عندهم در بیشتر موارد هست، یعنی میخواد بگه که اون حلال و حرام هایی که در نبض سنی ها هست ما باید تعیین کنیم که کدوم چه مقدارش حلاله چه مقدارش حرامه. یه روایه، این یه مقدمه دومی من داشتم میخواستم این رو بیان کنم، حالا همینجا این مقدمه رو اشاره کنم، این که اینجور نیست که همه مطالبی که در نزد عامه باشه باطل باشه، نه، عامه بسیار مطالب درست هم در میان عامه وجود داره. یه روایتی هست، روایت صحیح و سندی هم هست و اینها، میان از امام علیه السلام سوال میکنن آیا در نزد عامه که درست درمونی هم وجود داره؟ امام علیه السلام میفرمایند که ان رسول الله انال و انال و انال، ولی اونی که به اصطلاح میتواند تمام به اصطلاح واقعیت و حق در استجاب ما هستیم، باید اونا دارن، ولی مجرد مراجعه به اونا کافی نیست برای اینکه بفهمید کدومش درسته کدومش غلطه، باید به ما مراجعه کنید. روایت انال و انال رو اگر مراجعه کنید، من اینا رو یادداشت نکرده بودم، من این موقعی تو بعضی از فضاهای مجازی به یه تناسبی روایت های انال و انال رو، روایت مهم و جالبی هم هست، صحیح سند هم هست، اشاره به همین نکته که دو مرحله است. یکی این که اینجور نیست که در میان عامه چیزای درست نباشه، هست، ولی اینکه انسان بخواد مراجعه کنه به عامه بسنده خودشو کافی مکفی بدانه، نه، به اونا مراجعه میکنی باید بیاد عرضه بشه بر ما تا مشخص بشه که کدوماش درسته کدوماش خطاست. این روایت شهدا علی الناس همینه، این روایت اشاره به همینه، میگه که ما هستیم که گواه بر مردم هستیم که کدوم یکی از حرفایی که اینا میزنن درسته کدوم حرفش غلطه. ما آخرش اینجور نیست که همینجور اکتفا کنید برید پیش عامه و تموم، نه، نداره، برید پیش عامه، ولی باید بیایید آخرش اون چیزی که تعیین کننده نهایی هستن ما هستیم. این تعبیری که تو این روایات هست. حالا اینا نکاتی داره که من بعد در موردش صحبت خواهم کرد. خب اینم یک یه باب دیگه‌ای هست، باب و ان الائمه هم الهدات، باب و ان الائمه هم الهدات که کافی جلد یک صفحه 191 هست در بصایر الدرجات صفحه 7 صفحه 29 چاپ آقای معلم جلد یک صفحه 78. من یه روایت هم از این باب بخونم. فی صحیحة الفضیل قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله، قول الله عز و جل ولکل قوم ها، فقال کل امام هاد للقرن الذی هو فیهم. قرن یعنی گروهی از مردم، جماعت، نسل. کل امام هاد للقرن الذی هو فیهم، هر امامی هدایتگر اون نسلی هست که اون امام داره اونها هست. این من مخصوصا این رو برای تو آوردم چون این برای بحثای ما خیلی تاثیر داره. چون گاهی اوقات مثلا اون چیزی که در مجموع از روایات استفاده میشه اینه که هر امام نسبت به نفس خودش وظیفه داره، اما امام نسبت به نسل بعدی وظیفه نداره. هر امامی وظیفهش مربوط به مأمومین زمان خودشه، نه مأمومین زمان دیگر. و این تأثیر داره در بحث‌های اصولی، تأثیر بسیار جدی داره. خب این هم این یه سری روایات. یه سری روایات داریم، روایات لزوم اظهار علم در ظرف بدعت. وقتی بدعتی اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، که این در کتاب عامه وارد شده، در کتاب ما هم وارد شده. این من فرصت نکردم مراجعه کنم ببینم به عین این تعبیری که تو کتاب‌های عامه وارد شده سند صحیح داره یا نداره. تو روایات ما هست، ولی اون چیزی که من دیدم سند صحیح نبود. ولی مضمونش که یک کمی هم به اصطلاح هست، این تو بعضی روایات هست که با سند صحیح، صحیح معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كل بدعه تكون من بعدي يكاد بها الايمان وليا من اهل بيتي موكلا به يذب ان ينتهى بالهام من الله ويعلن الحق وينبره ويرد كيد القائدين يعبر عن الوفاص اگر اشتباه نکنم. هر حال فاعتبروا یا قل الابصار و توکلوا علی الله، کافی جلد یک صفحه 54. خب این هم یک سری مجموعه ای که امام علیه السلام، حالا بعضی از اینها وظیفه بودن این کار رو برای امام تعیین میکنه، بعضی از اینها اینه که حالا وظیفه هم معلوم نیست باشه. به هر حال شأن امام اینه، امام این کار است، حالا وظیفه‌ش هم هست یا نیست خیلی مهم نیست وظیفه‌اش باشه یا نباشه. ولی البته بعضیاش که به اصطلاح به عنوان وظیفه امام هم شاید تعیین بکنه. خب عرض کنم خدمت شما این، و در مناظراتی که خود ائمه علیهم السلام با مخالفین داشتن، یا مناظراتی که اصحاب ائمه در حضور ائمه با مخالفین داشتن، یا در حضور ائمه نبوده ولی ائمه رونها صحه گذاشتن، روی اون نکات تکیه شده. اصلا شأن امام اینه که اشتباهاتی که در جامعه اصلاح کنه دیگه، جامعه انحراف درش ایجاد میشه، امام برای این هست خدا قرار داده این انحرافات رو اصلاح کنه. وظیفه امام اصلا علت ماهوی نسب منصب امامت اصلاح کجیها و ناراستیهایی هست که در جامعه ایجاد شده. من حالا سه تا چیز رو اینجا یادداشت کردم مراجعه کنم. مفصل مناظره امام صادق علیه السلام با زندیق، کافی جلد 1-168. مناظره هشام ابن حکم با عمرو ابن عبید در بصره، کافی جلد 169. امام علیه السلام به عمرو ابن عبید میگن ماجرای مناظره رو من نقل کن. هشام ابن حکم میگه خجالت میکشم نقل کنم. حضرت میگه اذا عملت کن به شیئن، گوش کنید دیگه خجالت میکشم یعنی چی؟ ففعلو یا همچه تعبیری. یک چیز دیگه هم هست که کسی میاد در حضور امام صادق علیه السلام که مناظره کنه، هشام ابن حکم امامش دستور میدن در حضور امام مناظره کنه، کافی جلد 1-171 رقم 4. حالا من این چند تا رو یادداشت کردم. زیاد هست تو مناظرات دیگه هم این مطلب هست که اصلا وظیفه امام و هدف قایی برای نصب امام بحث اصلاح کجیها و اشتباهاتی هست که در میان جامعه اسلامی رخ داده. خب این یه مرد. خب اینها از اون طرف ممکنه شخصی تصور کنه که نه اصلا امام علیه السلام وظیفه نداره، چون یه بابی هست توی مسائل درجات این باب مفصل آمده. ببینم آدرسش مسائل رو بنظرم آدرس رو نهی بردم. اینه تو مسائل درجات صفحه 94 چهار از اون چاپ های قدیمیش که برام کامپیوتری تو چیز هست و باب بعدیش، یه بابی از خیلی روایت داره که ازش استفاده میشه، مردم باید برن پیش امام سوال بکنن ولی امام وظیفه جواب نداره. مردم وظیفه سوال دارن، امام علیه السلام وظیفه جواب نداره. خب این دو دسته روایت ها رو ببینیم آیا با هم دیگه اصلا تنافی دارن، تنافی ندارن، چجوری تنافی اینها رو برطرف کنیم. به نظر میرسه این روایت ها اصلا تنافی با هم ندارن. ببینید دو بحث هست. اولا یه نکته ابتداعاً بگم، اینکه مردم میان سوال میکنند اینها، یه نکته رو هم من عرض بکنم. ما چند گروه روایات داریم که ممکنه مخالف این روایات تلقی بشه. یکی بحث این لزوم سوال علی الناس و عدم لزوم جواب برای امام علیه السلام، یکی این روایاته. مهم این دسته روایاتی که باید بررسی بشه. و الا یه سری روایات دیگه ای هست که در علم امام هست که میگه خدا علم ائمه علم داده ولی اونا میتونن این علم رو در اختیار مردم قرار بدن، میتونن در اختیار مردم قرار ندن. این روایات هاذا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب با این تمسک شده. این هسته دوم اصلا روایت مهمی نیست در این بحث، چون تصریح نشده در حلال و حرامه. و ممکنه بگیم اصلا مردم حلال و حرام نیست، تمام علم ماکان ما یکون ما و کائن رو به عرض کنم ائمه داده، اونا وظیفه ندن، دلشون خواست جواب میدن، دلشون خواست جواب ندادن. مثلا مصحف فاطمه که میگه هیچ یه دونه حلال حرام توش نیست، مصحف فاطمه یکی از این علوم ائمه است. این مصحف فاطمه در اختیار ائمه است، میخوان مصحف فاطمه رو مطالبش رو به دیگران بگن، میخوان نگن. این نداره مربوط به حلال و حرامه. مهم اون قصه اول هست که لزوم سوال بر مردم، اون چیزایی هست که مردم باید سوال کنن. تو این چیزایی که مثلا مصحف فاطمه اصلا مردم لازم سوال کنن. سوال مردم چیو باید سوال کنن؟ اون چیزهایی که باید بهش عمل بشه، حالا عمل به معنی عام بشه یا اعتقاد بهش باید داشته باشن، عمل جوارحی یا عمل جوانحی، یا اعتقاد داشته باشن یا عمل خارجی باید داشته باشن، خب باید اینا برن سوال کنن، امام زمان رو بشناسن، به امام زمان پایبند باشن که اعتقاد به امام، یا امام رو بشناسن ازش احکام حلال حرام سوال کنن، اون حلال حرام عمل کنن. لزوم سوال ناظر به اونها. مهم این دسته روایاته که خیلی هم روایت زیاد داریم. اون ها و عطا اونا فمنون او امسک، اونها چون در با این روایات قابل جمع راحت هست که بگیم مربوط به حلال حرام نیست. علمهای مختلفی که هست اون میگه هرچی از امام سوال میکنین لازم نیست امام جواب بده. خب در بعضی موارد ممکن لازم باشه، اون عام و خاص هست و تخصیص میزنیم، اون مشکل نیست. مشکل اصلی این لزوم سوال بر مردم هست که مربوط به چیزایی هست که مردم باید سوال کنن ولی امام علیه السلام پاسخش مربوط نیست. به نظر میرسه که این معناش این نیست که امام اصلا مردم رو هدایت نکنه. اونجایی که سوال میکنن لازم نیست پاسخ بده، همون زمان، ولی بعدن آیا لازم هست جواب بده، بعدن لازم نیست هدایت بکنه یا نکنه، به اون ربطی نداره. اینه که این هست، بعضی افراد اشخاص انتظار داشتن که ما وقتی سوال میکنیم امام علیه السلام باید همونجا پاسخ ما رو بده. نه، به تعبیر دیگه ما دو تا قاعده در اصول داریم. یکی قاعده تأخیر بیان از وقت خطاب، یکی قاعده تأخیر بیان از وقت حاجت. اون چیزی که از این روایات استفاده میشه حد اکثر جواب تأخیر بیان از وقت خطاب است، نه جواز تأخیر بیان از وقت حاجت است. این یک مرحله جواب. جاهایی هم که تأخیر بیان از وقت خطاب به تأخیر بیان از وقت حاجت می انجامد، احیانا ممکنه امام علیه السلام جواب نده، ولی به خاطر عناوین ثانویه است. اون روایات گروه اول این که میگه امام وظیفه هدایت داره، اون در جایی هست که امام علیه السلام احیانا ممکنه امام علیه السلام یه جایی زمینش نباشه، تغییر باید بکنه. این که مسلمه، یکی از نکاتی که ائمه معصومین باعث میشده که احکام رو بیان نکنن، کما قال الله تبارک و تعالی و انزله و علی رسوله، بحث تغییر است. این که مسلمه که امام علیه السلام هرچی از دهان مبارکشون خارج میشه این حق نیست، احیانا اعطا کم جراب نور هم هست، این مسلمه. ولی بحث در این هست که یه بحثی که احیانا در تمام عصور بخواد پاسخ داده نشه این نمیشه. حالا این بحثیه، من چیزهای کلی بحث رو اینجا اشاره کردم، اینا نکات خیلی ریز این بحث داره، یکی یکی باید نکات رو بحث بکنیم. عرض کردم اینا چند مرحله بحث داره. یه بحث این هست که آیا امام علیه السلام نسبت به عامه وظیفه داره یا نداره، یک. دو، امام علیه السلام نسبت به خاصه وظیفه داره یا نداره. سه، آیا بحث تقیه باعث نمیشه که این وظیفه در این بحث اثرگذار باشه، و نکات دیگه و روایاتی که مثلا یه سری روایاتی داریم که ائمه میگن که به این عامه این مطالب رو نگید، بذارید اینا در جهالت و ضلالت خودشون بمانند، اون روایات رو باید چیکار کنیم، امثال اینا. و نکات دیگه تو این بحث هست که نکات مفصلی هست که ما باید بهش بپردازیم. حالا من بعضی از مقدمات بحث رو شروع کردم، انشالله اگر یه موقع توفیق شد نکات دیگه این بحث رو هم یکی یکی باز میکنیم و در مورد صحبت خواهیم کرد. حالا دیگه این روز آخر ماه رمضان احتمالاً باشه و به هر حال ما میگفت ما از بچه که بودیم میگفتیم روز 29 ماه رمضان، میگفتیم روز اللهم قشنیه، یه اینقدر روز قش یه خدای قش کردیم دیگه بسه اللهم قشنی. ولی حالا از شوخی گذشته، انشالله که خدا همه ما رو از برکت های ماه رمضان و ثواب هایی که در این ماه رمضان مقرر کرده، که در روایت هست که این ثواب ها شب عید فطر داده میشه. ان القاری جار انما تؤتا اجرته عند فراغه من عمله ذلک ليله العيد. این روایتی که از امام وارد شده افضل اینها. سوال میکنه راوی که شنیدم که ليله القدر پاداش میدن، ثواب میدن. حضرت فرمودن نه، کارگر وقتی کارش تموم شد، کل ماه رمضان یک بسته واحده، یک قرارداد یک پارچه است. این قرارداد وقتی تموم میشه حالا دیگه حساب کتاب میکنن، قراره پاداش بدن. انشالله که معروفه، میگن که قسم الله شعبات کیه، یکی از شاه میگه که در آخر روز که میشد چیز میکرد، وقتی میدونم مسجد شاه اصفهان میساختن، کجا رو میساختن، میومده و مزد میداده. و بعضی ها میومدن برای اینکه خودشون رو جلو کارگرا جا بزنن، اینو دستاشو خاکی میکردن و اینها، و به اونها هم مزد میداده اینها. بعد گفتن خلاصه اینا کاری نکردن، فقط دستاشون رو خاکمال کردن. میگه میدونم، ولی بالاخره اینا کسایی هستن که دستاشون رو اقل خاکمال کردن. خدایا ما بالاخره دستان رو خاکمال کردیم. امید داریم که بر ما ببخشید و ما را از برکت ماه رمضان محروم نکردیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وحائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. از این که از تایم ما زبان روزه